ساعت 15 رادیو قرآن دو، فرصتی نو در مسیر تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء إن قدير. هو الأول وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
بله، عجب فرازی بود از استاد شیخ محمد صدیق منشاوی، صوت الحزین، صوت الباکی، که به زیبایی شنیدیم و استماع کردیم و حال دلمون خوب شد. به فیض معنوی الحمدلله رب العالمین رسیدیم. با اعلام ساعت 15:03 برنامه ترنم آیات رو با هم دیگر بشنویم به مدت زمان حدودا 28 دقیقه. بفرمایید.
هذا بیان للناس و هدى و موعظة
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان همراه رادیو قرآن و برنامه ترنم آیات، وقت شما بخیر و در پناه تعالیم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیه الصلاه و السلام. ان شاء الله روز و روزگار و لحظات خوش و نیکویی رو طی و سپری کرده باشید و پیش رو داشته باشید ان شاء الله تعالی. خوشحالم من برادر کوچکتون محمد نصرآبادی که بار دیگر توفیق یافتم در حضور شما عزیزان همراه باشم با دو بزرگوار از اساتید محترم قرآن، جناب استاد احمد ابوالقاسمی استاد بزرگوار تلاوت آیات قرآن کریم و کلام حضرت حق و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای پوریا که در بحث معارف آیات راهنمایی میکنند و باز هم توفیق داریم در این جلسه از ترانه آیات محضر دو بزرگوار باشیم. آقای پویا سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و خدمت استاد ابوالقاسمی بزرگوار و عزیز و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو قرآن و همراهان برنامه ترنم آیات. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و چیزهایی رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و قبول عزیزان قرار بدهش.
ان شاء الله تعالی. آقای ابوالقاسمی در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن و عزیزانی که برنامه ترنم آیات رو پیگیری می‌کنن، حضرت عالی و جناب استاد پویای عزیز.
اگر اجازه فرمایید فراز تلاوتی را از استاد محمد اللیثی بشنویم، آیات 22 و 23 سوره مبارکه 8 که همچنان در بررسی این آیات هستیم و تلاوتهایی که ازشون انجام شده، به جهت اهمیت و توجهی که همچنین قاریان مختلف بزرگ عالم قرائت داشتن به این آیات، ما چند جلسه هست که به تفصیل در واقع همچنان این آیات رو و تلاوتهایی که شده رو مورد بررسی قرار میدیم. الان فراز رو بشنویم و بعد دوباره در خدمت حضرت بزرگوار خواهم بود. یه اتفاقی که توی خیلی از تلاوت‌های این آیات من احساس کردم افتاده این هستش که حالا به شدت و قوت تلاوت اصلا کار ندارم، اما این وقتی که روی خود هو الله می‌شود و تأکیدی که به هو الله هست، حالا مثلا تو تلاوتی مثل تلاوت استاد منشاوی انگار خیلی با قوت بیشتر، یعنی حتی یک بار که گفته میشه بعد بار دوم یک بار ساده هو الله، بعد بار دوم با تحریر مفصل‌تر روی الله، انگار که میخواد معانی مختلفی رو در واقع از همین عبارت افاده بکنه. درست هست میکنم آقای پویا؟
ببینید راجع به بعضی از تلاوت‌ها انسان نمیدونه که اینا واقعا ذهنیتشون چی بوده، چرا این تکرار رو انجام دادن، آیا فقط هنرنمایی صوتیه یا مثلا اصلا به نوعی نفس رو به نمایش کشیدن اینا، ولی اصل تکرار در قرآن کریم باید از لحاظ قاعده وقتی اتفاق بیفته که انسان میخواد این مفهوم رو برش تأکید بکنه برای مخاطب که مثل بولد کردن، مثلا ماژیک فسفوری کشیدن روی قسمت از متن.
آره.
این تکرار باید به این غرض اتفاق بیفته. یه خاطره خوبی استاد ابوالقاسمی داشتن پیش حضرت آقا که فرموده بودن چرا اون آیات تکرار نکردین.
درسته.
یعنی تکرار باید مفید تأکید باشه. در مورد قرائت بعد از این برا من نمیتونم اینجور
بفهمم. حالا به جهت مفهوم خود آیه میگم، آیا مثلا اگر که قاری توجه به این داشته باشه این وقف نیکویی میتواند باشه؟ تأکید در واقع میگم که این هو الله انگار که همه ی حرف رو در همه یک کلمه داره میگه خود خداوند متعال.
خود این تعبیر که اصلا یک تعبیر عرفانی توحیدی عجیبه، یعنی فقط بگی هو الله هو الله هو الله، خیلی قشنگه. او اللهه
و علیس الله به کاف نبده.
بله بله واقعا. یا اون جایی که در سوره مبارکه انعام میگه قل الله ثم ذرهم، بگو الله بقیرم راهشون کن تو اون حال خودشون. این خیلی تعبیر قشنگه اتفاقا، اینکه فقط هو الله گفته بشه. و در اطلاعات استاد منشاوی زیبایی این تعبیر اینه که آیه رو میخونه بعد به آیه دوم که میرسه، چون باز با هو الله شروع شده درسته. اونجا میخونه و وقف میکنه. خیلی زیباست این زمین کردن کلام بین دوتا هو الله.
بله. خب آیه ابوالقاسمی نظر شما رو هم دادین در این مورد؟
خدمت شما
هم تلاوت استاد الوسی هم با شرایط خاصی ظاهرا.
بله، هم بوده به اصطلاح معنایی داره این تأکید بر هو الله، هم کار قشنگی تو تلاوته. به هر حال یه جاهایی آدم جا داره برای عرض اندام، جا داره برای هنرنمایی، که از اون جا همین جاست. تا تلاوتی که از قریه ما الله خالی هم شنیدین.
آره استاد متعالی عبدالله. بله. اگر اشتباه نکنم تو سوره شورا
الله مثلا.
بله،
اینا کار ذوقی قشنگیه که هم بوده میگم بحث معنایی داره و بحث تفسیری و تأکیدی داره، هم کار قشنگی تو حوزه تلاوت. خدمت شما عرض کنم کارهای قشنگی تو این فراز اتفاق افتاد. بعضی از کارها واقعا کارهای انحصاری خود استاد لیسی هست که خیلی هم قشنگه، ولی مثلا اون نه اون حس عظمت به تمام معنا بود، نه اون حس فرو رفتن در،
یعنی این
خود.
اتفاق، یعنی این در واقع رساندن این مفهوم و معنا اگر قاری قصد داشته باشه حتما بایستی با قوت‌های دیگری هم همراه باشه تا بله. منتقل بشه و شنونده.
فراز خیلی قشنگه. من خودم اتا تو اون جلسه بودم تو حرم از عبدالعظیم. این تلاوت انجام شده، خیلی زیباست، خیلی شور و هیجان ایجاد کرد. وقف روی عالم کار جالبی نیست، قشنگه ولی جالب نیست،
انگار ناقص یه جمله داره گفته.
حالا مثلا این از اون مواردیه که یه موقع هستش یه کسی کار ذوقی میکنه، هو الله وای میسه، ولی بگی نمیتونه بگی هو الله الذی لا اله الا هو عالم،
چون هو الله خودش یه جمله کامل هست.
ببینید از لحاظ اعرابی غلطه این. اگر بخواد اینجور صحبت بکنه باید بگه هو الله العالم العالم. اینجا الف لام نگرفته به خاطر اون ترکیب اضافی که داره.
بله بله.
این اصلا از لحاظ نحوی غلطه. این اگه یه استاد نحوی بود همونجا بهش اعتراض میگه که شما چه وقفی کردی. معنی نداره.
حالا بگذاریم. اما مثلا تو فراز اول جوری خون هو الله الذی لا اله الا، اینجا هو عالم الغیب و الشهاده، اینو مثلا ما میپذیریم. قشنگه این کار. یعنی خود عالم رو یک شروع برای کار لحنیش میگیره. هو الله الذی لا اله الا هو، تا اینجا جمله تمام میکنه لا اله الا هو، بعد میگه عالم الغیب و شهاده. این کار قشنگه. توی اون نفس دوم حرکتی که در لا اله الا هو الملک کرد،
بله.
اونجا مثلا یه حالت خضوع رو قشنگ شما احساس میکنید. اگر دوباره این فراز رو گوش بکنیم میبینیم بله. که این اتفاق مثلا اینجوری میفته، کمک میخواد بکنه به اینکه ما در ذهنمون اون عظمت رو پیدا بکنیم.
درسته.
به طور 100% معلوم نبود داره کاملا عظمت رو نشون میده یا شما رو میخواد به فکر ببره، اما حرکتای توش انجام داد که میتونه مثلا کمک بکنه به اینکه شما بره به سمت مثلا یه ذره عظمت خدا و کوچیکی ما در مقابل خدا. من این برداشت رو میکنم، شاید شما اصلا یه برداشت متفاوت و 100% مخالف من داشته باشید.
شما یه تعبیر رو در بعضی از جلسات داشتید که سبک قرائت بعضی از قرا برای بیان و تداعی معانی بعضی از دست آیات مثلا آیات توحیدی سبک مناسب تریست و بعضی دیگه
جواب
شما جواب نمیده،
بعضی مناسب ترن.
درسته.
بله.
میشود مثلا نمیخوایم حکم کلی بگیم ولی در تو این تلاوت بگیم که انگار که سبک تلاوت استاد لیسی با بیان و تداعی معانی این دسته از آیات کاملا تطبیق پیدا نکرده.
بله کاملا تطبیق پیدا. اصلا کلا اونایی که نفس بلند میخونن
بله.
و سبکشون هیجانیه، اگه بخوان به معانی بپردازن کار سخت میشه و اون هیجان از بین میره.
مثلا در روایت قصص این شاید بیشتر به کار بیاد، نفس بلند و این در واقع هیجانی که میشود در تعریف موضوع داشت.
بس دیگه خود آیات هم داره.
بله.
ما معمولا توی انتخاب آیات این افراد که نگاه میکنیم مثلا میرن یه آیاتی رو میخونن که حتما مثلا نزدیک دو خط باشه، اگرم نباشه به هم وصل میکنن.
درست.
بعد مثلا ما تلاوت داریم از همین اساتید مصری، میره مثلا آیات ارث رو میخونه، یا آیات مثلا بحث حرمت علیکم امهاتکم، 10 بار اینو تکرار میکنه. اصلا معنی نداره این کار. این قاری دنبال چی میگرده؟
شاید احساس کرده کلاس فقهیه، باید همه شاگردا اینو حفظ بشن.
من برداشتم این هستش که از صحبت جناب
اینجا معلومه که نه مستمعین برای فهم آیات اومدن، اومدن حال کنن استفاده. همشون رفت. ختم مثلا یه مؤمنی بوده تو مصر، مستمعین نیومدن اونجا که مثلا مفهوم با خودشون ببرن، که اومدن ختم دوستم دارن تلاوت قرآن.
یا حالا خوبی بشه
ممکن یادش رفته باشه، بعضی وقتا تکرار میکنه که فراموش کرده. یادش
آخه انواع اختلاف ها رو میخونه. نه ببینید، اصلا مثلا میخوام بگم استاد نوعنه یکی از این اساتیده، چون براش نفسش مهمه، کاری نداره که داره با معنا میخونه یا نه، نه که با معنا نمیخونه، یه جاهایی هم با معنا میخونه، ولی اولویت اولش چیه؟ این بلند خواندن و این ایجاد هیجانه. اصلا آیاتی انتخاب میکنه که بشود این کارو کرد، اگه آیاتش هم به هم نباشه وصل میکنه به هم دیگه. مثلا استاد لیسی تقریبا همین مدل، یعنی هم با معنا میخونه ولی اولویت اولش نیست. اولویت اولش نیستش. رفعت انگار اولویت اولش، عبدالفتاح انگار اولویت اولش مفهوم، بعد آهنگ و شگردهای صوتی و نمیدونم هیجان و فلان.
خیلی نکته مهمه.
خیلی مهم. الان توی این تلاوت شما اولویت اول رو احساس نمی‌کنید که می‌خواد یک مفهوم رو انتقال بده.
استاد فرخ‌حسین، من تصورم این هستش که این دانستنش کافی نیست. ما این موقع چیزایی رو می‌دونیم،
توانمندی می‌خواد
و تمرین نیاز
داره. غیر از اون صبر به هم می‌خوره. غیر از اون ببینید توی مصر آره. یه چیزی که خیلی مهمه، ببینید تقریبا همه دنیا اینجوری که طرف می‌خواد یه برند بشه، می‌خواد یه آدم خاص بشه، می‌خواد مدرسه تو مصر اصطلاح مدرسه غیر انتفاعی ما نیست، یعنی آره. روش
بله
میگن مثلا
مدرسه فلانی، یعنی
مثلا مدرسه مصطفی عثمان توی مقاله خیلی بامزه بود، نشد که حالا یه بند خدا ترجمه کرد، گفتم که استاد مصطفی عثمان مدرسه تلاوت راه اندازی کرد، مثلا فکر کنم مثل مدرسه غیر انتفاعی ماست، درسته که مدرسه در اصطلاح مصری یعنی روش و سبک و مکتب. اینا خیلی براشون مهمه که شبیه کسی دیگه نخونن. من الان تو اذان همین مشکل رو تو کشورمون داریم دیگه. هر کی میخواد اذان بگه میره حجاز بگه، میگه 20 تا مدل حجاز داریم. میخواد رست بگه، میگه 20 تا اذان رست داریم. میخواد بیات بگه، میگه داریم. مجبور میشه. اون نفر اولی که گفته هیچ کس مانعش نبوده، هیچ کس هم شبیه هر چی گفته گفته رفته. اینایی که میان بعدن میخوان سبک جدید بسازن خیلی سختشون میشه. یا باید بگه اصلا من مقلدم، که خودش یه درجه تنزله.
درست.
یعنی اون هیچ، یا اگه بخواد سری تو سرا بلند کنه بگه منم مبدع هستم، ممکنه تو در دیوارم بزنه طرف. الان مثلا خیلی اذان میان میگن من متوجه میشم، بهش میگم عزیزم تو خاصی یه کاری بکنی که دیگران نکردن، گیر کردی، یه چیزی هم خوندی که خوب در رنگ بده. برای من اذان خیلی سخت شد. ما نکنید این همه قاری داریم، این همه خواننده داریم، ولی به هر کدوم میگه اذان بگو میگه نمیتونم بگم. مثلا میاد شروع میکنه میگه الله اکبر الله اکبر، میخواد یه کاری بکنه، یه اینجوریش بکنه که با اون یکی فرق داشته باشه. این چی ایجاد میکنه؟ اگه ما نباشیم کمک کنیم، میگیم آقا مهم نیست مثل فلانی باشه، تو صدای تو مهمه.
درسته.
صدای تو خودش میتونه یک شخصیت جدید باشه.
بچه تمایز تو اگر درک بکنی
تو صدا ایجاد کن.
ایجاد کردن توی چیزایی که در توانت نیست رو دنبالش نمیری.
الان توی مصر این موضوع خیلی مهم شده. درسته. تو این دوره‌ای که اساتید شهاتون می‌خونن خیلی مهم بود که یه کارایی بکنن که دیگران نکردن. این ممکنه که قاری رو به هر حال به تکلف بندازه.
بله.
و بخواد یه کارایی بکنه که ویژه‌تر از بقیه باشه. این احتمالش هست و طبیعی هم هست. ما هم نمی‌خوایم نهی بکنیم.
ولی خب البته در این حال باید تذکر داشته اما... باشیم که قرآن رو فدای خودمون نکنه خدا نکرده.
اما حداقل ما معرفی کنیم. بگیم ما اگر شما دنبال تلاوت حسی با معنا هستی، این اون نیست. اما میخوای فقط کیف کنی یا گوش کن. من خودم وقتی استاد لیسی میخونه گوش میکنم، کیفم میکنم. ولی اصلا منظر دیدم رو عوض میکنم، نوع نگاه هم اصلا تغییر میدم. میگم آقا من الان نشستم که مفهوم درک کنم، من نشستم، من میخوام با این صدا حال کنم، با این صدا میخوام لذت ببرم و لذتم میبرم. اما وقتی من میام میشینم پشت این میکروفون در برنامه ترانم و آیات میخوام حرف بزنم، بگم چجوری باید خوند، اون موقع نمیتونم تایید کنم.
میگید اولویت با اون مفهوم.
احسنت. اون موقع که یه نفر نشسته تو این برنامه میگه آقا، چون کسی که میشینه پای این برنامه میشینه که بگه آقا چجوری باید ما با معنا بخونیم، من اینجا مجبورم بیام میگم اینجا اشتباه بود، اینجا درست بود، اینجا بهتر بود، این کارو بکنیم اینجا. و الا ازار لذت بودن خیلی هم قشنگه. ما خودمون جز جوانایی بودیم که تو محفل، البته من اونجا تلاوت هم کردم تو اون محفل، قبل از همین تلاوت استاد لیسی من خوندم دقیقا چند دقیقه قبلش. خیلی هم لذت بردیم، برامونم خیلی جالب بود، صدای قدرتمند صاف و شفاف، و من همش نگاه میکنم بودم این حنجره توش چیه که این صدا این صدای صاف و زلال داره ازش خارج میشه.
میخوام یه بار دیگه این فراز رو بشنویم. من دو تا نکته یادم اومد در بین صحبت‌های شما، فکر میکنم خالی از لطف نباشه کوتاه اشاره کنم. یکی این که در اذان که گفتید یادم اومد که کسی مثل مرحوم استاد رحیم معززاده اردبیلی وقتی که تعریف میکنه چطور به این ترکیب اذانی که اینقدر مشهور شد و ماندگار شد رسیده، میگه من نغمه های مختلف و گوشه های مختلف امتحان کردم تا به این گوشه که رسیدم احساس کردم در اومد از آب. دنبال این که فقط تنوع در نغمه ایجاد بکنه نبوده، این همه نغمه‌های دیگر هم گفته ضبطم کرد، هیچ کدومش نگه نداشته.
بله ممکنه 100 نفر دیگه هم بعد از استاد معززاده میتونستن این اذان رو بگن، ولی وقتی ایشون گفت دیگه کار بر دیگران سخت میشه.
همینطور اون وقت در مداحی یکی از اساتید قدیمی در اینا صاحب سبک و پیشکسوت مداحی یه موقعی به رفقای مداح و ذاکر یه جمله میگفت، من این تو ذهنم اومد وقتی شما اشاره میکردید که قاری بایستی که اولویت ها چجوری رعایت کنه، که عرض کردم تمرین هم میخواد. این تمرین ها منظورم از جنس تمرین به قول معروف تزکیه نفسه. یعنی این که ایشون میگفتش که آقا یه کسی که مثلا شعر زیاد حفظه، ذاکری که شعر زیادی تو ذهنش هست، سبکای مختلف رو بلده، خیلی خوب میتونه مجلس رو تحت تاثیر قرار بده. توی جایی که مجلس کاملا در اختیارش هست، خیلی رو اوجه، نکته ها و شعر ها و حرفای زیادی هم ذهنش میاد، یکی از چیزایی که باید تمرین کرده باشه این باشه که اندازه نگه داره. و این تمرین میخواد، هم دانستن میخواد، هم این نکته که شما اشاره فرمودید به نظرم خیلی عمومی میدونیم، ولی اصلا تمرینش نکردیم که وقت بخوایم بتونیم اجراش بکنیم. در لحظه که قرار میگیریم تحت تاثیر جو هستیم که حالا دیگه این تواناییمون رو به رخ بکشیم.
حتی ببینید در مثلا میخوام بگم جسارت من این حرفو بزنم، من تخصص این کارو ندارم ولی بچه هیئتی ام. من یکی گفت چند سال هیئت میگفتم انقدر یادم میاد کپلا، گفتم انقدر یادم میاد کپلا هیئت نمیتونستم برم بالا. یه پله‌ای بود یه ذره بلند بود، یادمه که دستامو می‌ذاشتم رو زمین، یعنی پله اینقدر برای من بلند بود، فکر می‌کنم 5 سالم بود.
خدا شلا همه پدر مادرای که اینطور
خیلی جالبه که یه چلو کبابی بود تو محله ما تقدیم شد به هیئت. چلو کبابی طبقه دوم بود، من نمیتونستم پله‌ها رو با پای خودم برم، دستامو می‌ذاشتم، بعد مثلا پدرم گفت دستاتو کثیف کردی مثلا مالیدی به زمین. اینقدر من بچه هیئتی ام. قدیما یادمه که بعضی از مدار رعایت می‌گفتن من حال امام زمان رو رعایت می‌کنم، این روزه رو نمی‌خونم.
بح بح
بح. یعنی دنبال این نبود که حتما مردم زجه بزنن،
که آماده کرده رو
که بگن عجب مدعی بود چی کار کرد، مردم رو مثلا آتیش زد. واقعا میگم من ملاحظه میکنم قلب امام زمان درد داد، من اینو بخونم.
مجلس رو آماده کرده بود، باز میگفت نه مجلس آماده نیست، یا به قول شما من حالم مساعد نیست برای این کار، کافی نیستم برای اینکه این
یا رعایت، یا مثلا یه صحنه فجیعی که مثلا جنایتی که در کربلا تو مثلا اینو نمیگفت اون عمق جنایت. همینطور مثلا ما قاریای قدیمی داشتیم که وقتی به عموی استاد منشاوی گفتن بیا بخون تو رادیو، گفت من تو رادیو نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت تو رادیوها اگه ما بخونیم اینا ممکنه تو قهوه خونه ها پخش بشه و مردم در حال قلیان کشیدن بی احترامی به قرآن میشه. من جای قرآن میخونم که همه گوش کنن. ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم. حالا کاری نداریم، میخوام میگم این نکته بسیار مهمی است که رعایت کردن و اینکه دقیقاً ما بدونیم که همیشه هدف تلاوت چیه، و اگرم زاویه داریم میگیریم یه لحظه که یزن بود برگردیم تو نه که کاملا. الان تلاوت ها اصلا یک خودنمایی شده که تو نسلایی که داره کم کم رو میاد موضوع اصلا فقط 80 ثانیه نفس خوندنه. اون طرف هم که اومده برای همین اومده اصلا، یعنی اونم اون آدم هم برای همین اومده ها. اون آدم اگه برای چیز دیگه اومده که خب وسط تلاوت بلند شد میرم. این به نظر من داره باید خلاصه کنترل بشه
و فکر میکنم که نقش استاد اینجا چقدر مهم هستش، که میگه که گلی که تربیت از دست استاد نگرفت اگر از قله خورشید سرزند خود روست، یعنی اون اتفاق که باید براش بیفته نیفتاده. تأکید مؤکد به عنوان برادر کوچک همه عزیزان عرض میکنم در محضر دو استاد بزرگوارم، هم باید بدانیم هم باید دانسته هامون رو مکرر و مکرر و مکرر تمرین کنیم تا موقعی که لحظه امتحان، لحظه ابراز درست دواناییمون هست، بتوانیم به اندازه اون کار رو انجام بدیم.
انشاءالله.
یک بار دیگه این فراز رو بشنویم با توضیحات، فکر میکنم که شنیدنش لطف مجددی داشته باشه.
الله
الله الله الله
هو الله
يا الله
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم
أي والله
خب فرصت این جلسه‌مون هم به اتمام رسید. نمیدونم اگر که دوستان بتوانند لطف کنند فراز بعدی که ما بتوانیم در جلسه آینده در محضر اساتید به گفتگو بگذاریم و بشنویم حسن انتهای برنامه این جلسه بشود تا انشالله فرصتی بشه و باز هم خدمت برسیم. انشاءالله تعالی ما ادامه این آیات رو با فرازی از سید مسلم در محضر اساتید محترم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. بشنویم این فراز رو و امیدوارم که این علاقمندی رو ایجاد کنه، مخصوصا کسانی که دنبال میکردن و دوستدار تلاوت های استاد سید مسلم هستن، برنامه هفته آینده رو انتظار بکشن و توفیق داشته باشیم در خدمتشون باشیم.
او الله او الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور
فکر میکنم این فرازهایی که شنیدیم بنز کافی جذاب باشه که دوستانی که
الان
هستن منتظر جلسه آینده و صحبتهای کارشناسان محترم برنامه باشن. من که بی صبرانه شخصا
منم اطلاعاتو نشینده بودم.
آره خیلی با اینکه تشویقای خیلی زیاد نداره ولی خیلی فوق العاده بود و هنگ